زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه روزنه، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم با یکی دیگر از قسمت های مجموعه جنگ رمضان، جنگ اراده ها را با ما همراه باشید در برنامه روزنه. درود بر شما. اگرچه آتش بس ها گاه به طور موقت میدان نبرد را آرام می کنند، اما تا زمانی که عوامل اصلی تقابل پا بر جا باشند، بحران نیز ادامه خواهد یافت. در این قسمت از مجموعه جنگ رمضان، جنگ اراده ها به این پرسش می پردازیم که چرا رویارویی میان ایران و آمریکا پس از آتش بس متوقف نشد و این تقابل را از منظر تحولات ژئوپلیتیکی، جایگاه راهبردی تنگه هرمز و رقابت بر سر نظم آینده جهان بررسی خواهیم کرد. دوستان عزیز شنونده، در مجموعه جنگ رمضان، جنگ اراده ها در برنامه گذشته از تشییع تاریخی رهبر شهید و نمایش کم نظیر انسجام ملی ملت ایران سخن گفتیم. رویدادی که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران جهان آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و منطقه توصیف کردند. اما اکنون پرسشی مهمتر پیش روی ما قرار دارد، پرسشی که پاسخ آن میتواند بسیاری از تحولات یک سال گذشته را روشن کند. چرا با وجود آن همه هزینه، آن همه ویرانی و آن همه تلفات، جنگ هنوز پایان نیافته است؟ چرا تنها 3 ماه پس از اعلام آتش بس، ایالات متحده تفاهم نامه اسلام آباد را نقض کرد، بار دیگر حملات نظامی علیه ایران را آغاز نمود و تلاش کرد با محاصره دریایی مجدد ایران و بمباران و موشکباران مراکز نظامی و زیرساخت‌های ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار بگیرد؟ آیا این جنگ صرفاً بر سر برنامه هسته‌ای ایران است یا ریشه های آن بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به عقب بازگردیم. 13 ژوئن سال 2025 میلادی نقطه آغاز مرحله تازه از رویارویی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، جنگی که بعدها به جنگ 12 روزه معروف شد. محاسبه طراحان این عملیات آن بود که مجموعی از حملات برق آسا، ترور فرماندهان ارشد، حمله به مراکز نظامی و زیرساخت‌های حیاتی و ایجاد شوک روانی، ساختار فرماندهی جمهوری اسلامی ظرف چند روز فرو خواهد پاشید و زمینه برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و تغییر حکومت در ایران فراهم خواهد شد. اما این محاسبه تحقق نیافت. برخلاف برآوردهای اولیه، ساختار فرماندهی ایران در مدت کوتاهی بازسازی شد. نیروهای مسلح توانستند پاسخ متقابل بدهند و بازدارندگی ایران حفظ شد. در نتیجه نخستین مرحله از پروژه فشار حداکثری نظامی بدون دستیابی به اهداف اعلام نشده خود پایان یافت. اما پایان جنگ 12 روزه پایان راهبرد آمریکا علیه ایران نبود. 8 ماه بعد، در 28 فوریه 2026 میلادی، مرحله دوم این تقابل آغاز شد، جنگی که با عنوان جنگ رمضان یا جنگ 40 روزه شناخته شد. اگر در مرحله نخست هدف اصلی وارد کردن ضربه سری و برق‌آسا بود، در مرحله دوم راهبرد تغییر کرد. این بار هدف تنها تخریب زیرساخت‌های نظامی نبود، بلکه فرسایش اقتصادی، فشار روانی، ایجاد نارضایتی اجتماعی، اختلال در شبکه انرژی، حمله به زیرساخت‌های حیاتی و کاهش توان اداره کشور ایران در دستور کار قرار گرفت. در واقع جنگ رمضان بیش از آن که یک نبرد صرفاً نظامی باشد، جنگی ترکیبی بود، جنگی که در آن ابزارهای اقتصادی، رسانه‌ای، سایبری، اطلاعاتی و نظامی همزمان به کار گرفته شدند. پس از 40 روز نبرد سنگین با میانجیگری برخی کشورهای منطقه، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شکل گرفت و آتش بس برقرار شد. اما همان زمان نیز بسیاری از ناظران تأکید می‌کردند که این آتش بس صلح نیست، تنها توقفی موقت برای بازسازی توان رسمی است. تحولات ماه‌های بعد نیز همین ارزیابی را تأیید کرد. تنها 3 ماه پس از این توافق، ایالات متحده پایان آتش بس را اعلام کرد. تفاهم‌نامه اسلام آباد را کنار گذاشت و بار دیگر عملیات نظامی علیه ایران را از سر گرفت. همزمان تلاش برای باز آرایی گسترده نیروهای آمریکایی در آبراهای منطقه و اعمال کنترل بر تنگه هرمز وارد مرحله جدید شد. این پرسش بار دیگر مطرح شد که چرا این جنگ متوقف نمی شود؟ دوستان، پاسخ را باید در ماهیت این تقابل جستجو کرد. اگر تصور کنیم این جنگ تنها بر سر غنی‌سازی اورانیوم یا چند سانتریفیوژ است، بخش بزرگی از واقعیت را نادیده گرفته ایم. پرونده هسته‌ای ایران شاید یکی از موضوعات اختلاف باشد، اما علت اصلی این رویارویی نیست. آنچه امروز در جریان است بیش از هر چیز نبرد بر سر جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و آینده نظم منطقه‌ای و جهانی است. در ادبیات ژئوپلیتیک از آغاز قرن 20 تا کنون، خلیج فارس یکی از مهمترین کانون‌های قدرت جهانی محسوب شده است. آلفرد تایر ماهان، نظریه پرداز مشهور آمریکایی، بیش از یک قرن پیش تاکید کرده بود که هر قدرتی که مسیرهای دریایی و گلوگاه‌های راهبردی را در اختیار داشته باشد، بر بخش مهمی از اقتصاد جهانی تسلط خواهد یافت. از سوی دیگر، زیبگینیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتز، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در کتاب مشهور صفحه بزرگ شطرنج توضیح می‌دهد که اوراسیا مرکز ثقل قدرت جهانی است و کشوری که بتواند بر این منطقه اثرگذاری راهبردی داشته باشد، در معادلات جهانی دست بالا را خواهد گرفت. در همین چارچوب بود که دیک چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا در دوران جورج بوش، پس از اشغال عراق بارها بر اهمیت ژئوپلیتیکی ایران تاکید کرد و کنترل این منطقه را بخشی از راهبرد کلان آمریکا برای حفظ برتری جهانی دانست. از این منظر تنگه هرمز تنها یک آبراه نیست. این گذرگاه یکی از مهمترین شریان‌های انتقال انرژی جهان است. مسیری که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند و هر گونه ناامنی در آن می‌تواند بر اقتصاد جهانی، قیمت انرژی، بازارهای مالی و امنیت بین‌المللی تأثیر مستقیم بگذارد. و همین دلیل رقابت بر سر هرمز، رقابت بر سر آینده توازن قدرت در نظام بین الملل است. تحولات یک سال گذشته نشان می‌دهد که این نبرد صرفا نظامی نیست، نبردی بر سر مفهوم هژمونی است. هژمونی به معنای توانایی قدرت برای تحمیل اراده خود بر دیگران، بدون آنکه الزاما همه ابزارها نظامی باشد. در این چارچوب هر کشوری که بتواند مستقل از نظم مطلوب قدرت‌های بزرگ تصمیم گیری کند، به چالشی برای نظم موجود تبدیل می شود. همین رو بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تقابل امروز تنها میان آمریکا نیست، میان 2 نگاه متفاوت به نظم جهانی است. نگاهی که بر استمرار برتری یک قدرت مسلط تاکید می کند و نگاهی که از حق استقلال کشورها و شکل گیری نظمی چند قطبی سخن می گوید. در کنار این تحولات، رفتار دوگانه نظام بین الملل نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. در جریان جنگ روسیه و اوکراین، بسیاری از دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی با سرعت موضع‌گیری کردند. تحریم‌های گسترده اعمال شد، محدودیت‌های ورزشی، اقتصادی و فرهنگی شکل گرفت و روسیه با فشارهای کم سابقه روبرو شد. اما در قبال حملات نظامی آمریکا علیه ایران، واکنش‌ها در این روایت بسیار متفاوت متفاوت بود. این تفاوت رفتار بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که در نظام بین الملل موازنه قدرت نقشی تعیین کننده در شکل گیری و کنش‌های سیاسی دارد. این همان واقعیتی است که بسیاری از نظریه پردازان روابط بین الملل از مکتب واقع گرایی تا نظریه های نوون ژئوپلیتیک بر آن تاکید کردند. نگاهی به روند یک سال گذشته نیز نکته قابل توجه دیگری را آشکار می کند. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در این مدت سه مرحله متفاوت از رای حل نظامی را آزمودند. نخست جنگ 12 روزه با هدف فروپاشی سریع ساختار سیاسی، دوم جنگ 40 روزه رمضان با هدف فرسایش همه جانبه توان ملی ایران و سوم نقض آتش بس و تفاهم نامه اسلام آباد و آغاز دور جدید عملیات با تمرکز بر کنترل آبراهای راهبردی منطقه. این روند نشان می‌دهد که با تحقق نیافتن اهداف هر مرحله راهبرد وارد مرحله بعدی شده است. در مقابل ایران نیز تلاش کرده است با حفظ انسجام داخلی، با سازی توان دفاعی، توسعه بازدارندگی و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود، هزینه‌های ادامه جنگ را برای طرف مقابل افزایش دهد. و همین دلیل بسیاری از صاحب نظران معتقدند که پایان این بحران نه در میدان نبرد، بلکه در تغییر محاسبات راهبردی طرف این رقم خواهد خورد. امروز دیگر مسئله فقط ایران نیست. پرسش اصلی این است که آیا در قرن 21 قدرت‌های بزرگ همچنان می‌توانند با تکیه بر قدرت نظامی اراده خود را بر ملت‌ها تحمیل کنند، یا جهان وارد مرحله‌ای شده است که مقاومت ملی، توان بازدارندگی و اراده ملت‌ها نیز می‌تواند معادلات قدرت را تغییر دهد. جنگ رمضان بیش از آنکه جنگ موشک‌ها و پهپادها باشد، جنگ دو نگاه با آینده جهان است. نگاهی که جهان را حوزه نفوذ قدرت‌های بزرگ و سلطه‌گر می‌داند و نگاهی که بر استقلال ملت‌ها، حق تعیین سرنوشت و مقاومت در برابر سلطه تأکید می‌کند. و همین دلیل است که با وجود آتش‌بس‌های موقت، این تقابل همچنان ادامه دارد. زیرا ریشه آن تنها در میدان جنگ نیست، در دو برداشت متفاوت از آینده نظم جهانی نهفته است. در داخل و خارج از آمریکا اکثر صاحب نظران بر یک نکته اتفاق نظر دارند. آمریکا قدرت نظامیش شاید کاهش نیافته باشد، اما یک نکته بدیهی است: نفوذ و هژمونی آمریکا رو به افول است. ایستادگی و مقاومت ایرانیان در برابر تجاوز و سیاست فشار حداکثری در همه زمینه‌ها و ناکامی آمریکا در دستیابی به اهدافش در ایران به خوبی این افول را نشان می‌دهد. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کشوری پایگاه‌های آمریکا را مورد هدف قرار نداده بود. تا جایی که نظامیان آمریکا برای دور شدن از دسترس موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران هم مجبور به تخلیه پایگاه‌ها و پناه بردن و داخل شهرهای کشور میزبان سربازان آمریکا شدند. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به یکی دیگر از قسمت برنامه روزانه. سپاس که با این برنامه در این هفته نیز با ما همراه بودید. تا هفته دیگر و مطلب دیگر در این باب با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.